الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. فرمودن که التذکر و ضده السهو، یکی از جنود رحمان و لشکریان عقل تذکر است، هوشیاری، که مطلق این هوشیاری، هوشیاری نسبت به حق است و مقابلش سهو است. فرمودن که لشکر شیطان است و یعنی سر به هوایی، بی حواسی، سهو است، بی خبری از حقایق. که بحث رسید به اینجا که خداوند می‌فرماد که اگر کسی هوشیاریش به انتها برسه، بیدار بشه، از عوامل غفلت فاصله بگیره، یه مرتبه می‌بینه که من فعلوشم، انا جلیس و من ذکرنی، من هم نشین اونم که یاد من است. یه خود سیر این قضیه رو التفات بفرما. سیرش اینجوریست دیگه که هرچی میخوام ما را سرگرم کنه ازش فاصله بگیریم. یعنی میبینیم که این چیزی نیست، سرگرمیست. خود قلب به یه جایی میرسه که نه دیگه، این همونه که میخوام. یعنی فرق هوشیاری با سرگرمی را قلب تشخیص میده. همت ماست که یه کاری کنیم که حالا که میفهمیم این همطور سر به هوا شدنه، گرفتار قیل و قال شدنه، اون همت بلند که خب نگذاریم بشه. خب نتیجه چی میشه؟ آروم آروم ببینید انگار خدا داره. اینه که اصلا خب خودتون مستحضرین دیگه، انسان فطرتاً اونچنان است که از غفلت بدش میاد، از یگانگی، توجه به مقصد عالیه، توجه به خدا خوشش میاد. پس اگر که بر اساس توجه به خدا زندگیشو تنظیم کنه، عملا نتیجهش اینست که خودش پیش خودشه. به اصطلاح میگیم چی؟ میگیم تذکر شأن فطرت مخموره است. یعنی فطرتی که خدا خمیر کرده است و تنظیم کرده است اصلا بر اساس تذکر است. خب حالا هر چه انسان به فطرتش نزدیک بشه احساس آرامش میکنه، احساس میکنه با خودش است، نه با ناخودش، نه با بی خودش. خودتون میگون این کار بی خود است، یعنی به خود من ربط نداره. کسی مشغول تنش بشه میگون چی؟ میگون این کار بی خود است، یعنی ربطی به خودت نداره. خودت کو؟ تذکر، هوشیاری روح، توجه به حق انسان را با خود میکنه. همینجا حالا این تذکر شاید بد نباشه که اگه سوال کنید خب یکی از راه ها اینه که چطوری ما برگردیم به خدا. یه راهی که بزرگان میگن و خیلی راه خوبی هم هست، میگن هی دنبال خودت بگرد. یه خود داری که این تن است، که خب این نه خود است، دروغ، پس اینو ببش. یه خود داری که این من است، خب حالا این یه خودت راسته که دروغ که نیست که این من دائم با خودت داری. ولی حالا این من گاهی خیالات، آرزوها داره، پس تو دل این خود نه خود پیدا میشه. میگن یه خود دیگه تو این خود هست به نام فطرت. ما اسمش هیچ کاری نداریم، ما میخوایم روش این که چطوری به خدا میرسیم رو از این روشی که آقایون میگن التفات بفهم. میگه خب بازم بگرد تو این دل تن تو یه من بود، تو دل من تو یه من بود، من میگه بازم برو جلو، تو دل این من من تو یه من 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 بود، اون خداست. هیچ هم اشکال نداره، بسیار حرف خوبی. مولوی میگه دیگه در دو چشم من نشین ای آن که از من من تری. یعنی من اول رو فطرت گرفته، من دوم را من فطرت، جان جان. برای همین عطار اینجوری میگه ای جان جان جانم تو جان جان جانی، زحمت بکشم میشه رسید، راه خوبی هم هست. پس تذکر مقابل سهو است. جی جی، حالا میگه تذکر یعنی بیدار باش، توجه. خب توجه به خود یا نه خود؟ خب خود یه قدم. بعضی ها ازن بیچاره اینقدر عقبن که تنشون خود میگیرن. خب دیدین دیگه این دیگه حیوان کامل است. اون که هیچ، اونم که من حیوانش خود میگیره بازم حیوانه. اون که از این منش بگذره یه نور تو قلبش میبینه دیگه، اون نور نور خداست میبینه دیگه. یعنی فطرت اون اصل اصل انسان. به قول بزرگان اینا تعبیرها، گاهی ما این تعبیراته که استاد میکنن فکر میکنیم شاعرانه حرف میزنن، نه اینا کشفی حرف میزنن. میگن عمیق ترین بنیاد هر انسان فطرت، بعد میگن عمیق ترین نیازهای انسان نیازهای فطری. یعنی نیازهای جسمی که خب میبینید خیلی عمیق نیست، نیازهای روحی یعنی نفسی اونا هم عمیق نیست خیلی، از اون عمیق تر نیازهایی است که عمق من است که همون فطرت است. من عرضم فعلا اینه با که راه رسیدن به خدا از طریق خود اینه که توجه کنیم به اون چیزی که راستی خوده است. وقت می هستیم که به جایی که خدا رو همه چیز خود می دونیم. یعنی چطوری وضعیت تنشونه همه چیز خودشو می دونیم. یعنی اینجا اگه وقتی خدا می دونیم که نه میل تو نه میل من، می رسد به این که میل خدا بیشتر میل خودش است تا میل خودش میل خودش. مگه کسایی که تمام خودشونو دست خدا می دن چطور شده است؟ رسیدن به این که خدا بیشتر خودش است، اصل خودش است. عملی و الف تو دعاها، ای آرزوی من، ای همه مقصد من. این سیر سیریه که این کار میکنه. این با چه حل میشه؟ با توجه. توجه اون مقدمات اون جلسه در ذهن عزیزان باشه. اینه که پس این جمله را که در واقع دین وقتی میگه تو باید به تذکر و توجه به حق سیر کنی، دارید خودت به خودت میده. به قول معروف فطرت همینه، لازمه یه فطرت مخمور است. وقت عکسش بی خود شدن، حواسش آدم به غیر خدا باشد، خب میشه فطرت محجوبه. یعنی نه خود خودش خود گرفته، هیچی گیرش نمیاد، هیچی گیرش نمیاد. یه روایت از پیامبر خدا هست صلوات الله علیه و آله حضرت میفرمان من ذکر الله فی الساق مخلصا عند غفلت الناس و شغلهم بما فیه. اگه کسی یاد خدا باشه در بازار، در جایی که خودشون میفرمان مخلصا، کسی که یعنی واقعا یاد خدا باشه، مخلص یعنی مقصد خدا بگیرید، خالصان عمل کردن، یعنی همون که خودمون میگیم دیگه عزیزان برم برا خدا، یعنی خدا مقصد باشه. مثلا اینکه اینجوری آدم یاد خدا باشه، این کاریه که باید کرد. یعنی آخرش این راهی دیگه که نیست که آدم بگه خب حالا اگه نکنیم چی میشه. آخرش بخوایم و نخوایم هیچ راهی نیست که برکت داشته باشه الا اینکه انسان تمام توجهش خدا باشه، خود خدا مقصد باشه. دیدیم یه وقت یه کسی پول میده به فقیر تا چی؟ تا اینکه بالاخره دلش حال بیاد که دیگه حالا یه پولی داده دیگه قصه اینا نمیخوره. یکی است نه، اصلا خود مقصد این که میخواد روح سخاوت داشته باشه پول میده، این دیگه حالا قصه نمیخوره که حالا اینکه بهش داریم راستی فقیر بود یا نبود. وقتی رو باید ببینیم مثلا میفهمید که یکی اومد یه سائل اومد در خونه با اسبم که اومد تقاضای پول کرد خوبش بده. یعنی این روایت که نمیخواد بگید که مثلا حالا این اگه دروغ میگه دالا فکر نکن که مثلا به فقیر نباید بدی، که میخواد بگه که گاهی اینا وسیله ایجاد ملکه سخاوت هست. خود ملکه سخاوت قنا میاره، قنا یعنی تشبه به حق. ائمه ما این روایت از پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله است که فرمان سائل با اسبم که اومد، میخوام بگم یعنی حالا اگه دی ظاهرن هم خیلی فقیر نیست اما سائلی کرده است، بش بده بره. این حالا جاش باید مشخص شد. نمیخوام بگم مومن بی عقل کار کنه و میخوام ارز کنم گاهی یه چیزایی بالاتر از اون که ما فکر میکنیم ما میخوان توی دست ما بذارن که آقا تو سخاوتت زیاد میشه، سخاوت که زیاد شد تشبه به غنی پیدا میکنی، غنی مطلق خداست، میگه آدم تمام تلاشش نیست که به خدا برسه. خب بیا اینجوری غیر اینه که آدم قصه بخوره که این فقیره را یه سی بهش بدیم گشنگی نمیره، اون گشنگی نمیره چون نه تو رازقی نه من اون گوش. اما این وسیله است که این قرب محقق بشه. یعنی این روایتی که شروع کردم التفات داشته باشیم، حضرت میفرمان اگر کسی در بازار خالصانه یاد خدا باشه که عند قفلت الناس و شغلهم فی به ما فیه، وقتی که همه مردم مشغول همین کارشونن، نتایج کتب الله له الف حسنته، خدا برش هزار حسنه می نویسه و غفر الله له یوم القیامه مغفرتا لم تخطر علی قلب بشر، و یه مغفرتی رو خدا روز قیامت برای این به وجود میاره که فکر هیچ بشری به اون نمیرسه که چقدر وسعت داره. خدا این هم بحث میبره. یه وقت ما مغفرت هایی میدینیم که خدا گناهامونو ببخشه. خب این که تازه اوله هیچی شو، یعنی تازه گناه هایی ما رو که بخشید میشه نسبت شو، خب که اوله هیچی شو فرمان نه، نمیتونی بفهمی که قضیه چیه. اون ده اینه که این ارزش به لطف و کرم الهی، این ارزش یاد دائمی خدا در قلب رو یه جوری برای خودمون نهادینه باید بکنیم تا اون برکاتی که در به در دنبالشیم رو گیر بیاریم. نتیجه یاد خدا ذکر آن است که خداوند نیز بنده را یاد کن. بر همینم ادامه اون روایت هست که الذینه، چون جا که گفت انا جلیس و من ذکرنی، روایت طولانی است، حضرت حق به موسی می فرما بعد می فرماد که الذین یذکروننی فذکر کب، اونایی که یاد من می کنه خب منم یادشون می کنه. حالا هم یه وقت فکر کنی اگه خدا حواسش رو یعنی ولایتش رو بر ما اعمال بفرماد، یادی ما باشه، خب چقدر از کنترل هایی که ما دلمون میخواد در زندگیمون محقق کنیم و میبینیم نمیشه. فقط راهش همینه، ما گاهی برکات توجه به خدا رو کم میگیریم که میخوایم از یه راه دیگه این برکات ها گیر بیاریم. هیچ راهی دیگه نیست. یاد خدا به همون معنا که خدا یا من فقط میخوام تو رو داشته باشم، نه یاد خدا نعوذ بالله که خدا ابزار دست ما بشه تا خدا بیاد کمک زندگی ما یخته سوراساتمون رو درست کنه. خب میکنه، اما عرض کردم خدمت عزیزان خیلی کمه. یعنی این خدا که خودش باید همه چی باشه، گرفت دینش نعوذ بالله به کار برای چیزای دیگه. خب این بر هم نمیدیم، طرف وقتی همه اینا رو به دست آورد، نه از خدا راضیه نه از اینا. چرا؟ چون خدا رو که نداره، چون خدا اگه تو قلب طرف بود راضی بود. این چیزا هم که به نصب بود که کارش حل نکن، نه که بعد میدونی اون نتیجه ای که میخوان نمیرسه. شما گاهی تعجب میکنی که این که اهل نماز و عبادت و این چیزا، اما این کار اونجور که ما میخوان نیست، اونجور که انتظار داریم این عبادات و این زحمات نتیجه بده نیست. خب میفرما در روایت ببین چی رو میخواد، آرزوش چیه، چی میخواد از این عبادت. اگه این از این عبادت جز خدا رو بخواد که خب جز خدا که کسی رو راضی نمی کنه. بعد شما می دونید انگار اون نشد که باید این عبادات نتیجه می دن. تذکر آیات و اسما و رؤیت جمال و جلال حق سبب بصیرت و رفع حجاب میشه. خیلی کار ازش می آن. این دعای متوجه خدا بوده، خدا خیلی چیز نشونه آدم می ده. خب ممکنه است یه کسی یاد خدا بره، بعد دوشا میبینه با این قدرت ظاهرش. خب این در واقع تمام حیله های بوش برای این اصل میشه. اما اگه تو دل این قضیه خدا رو دید، فلسفه سنت حضور خدا تو این جریان رو دید، بالاخره از خودش پرسید، قلبش هم که عادت دارد که آیات خدا همه چیزه ببینه، جمال و جلال خدا رو همه جا ببینه، این دیگه همین حالا یه جور دیگه میبینه جریان را. یعنی یه بار دیگه عرض کردم این قضیه جالب است که نجم الدین کبرا از عرفای بزرگ در زمان مغولا بود، مغولا که به افغانستان حمله کرده بودن، خب این هم مال همونجاست، تا روز افغانستان و ایران اینا همه یک کشور اسلامی بود دیگه. این یه مرتبه خب این مغولا درمه میکردن، اینجوری که نمیکشتن، میکشتن هم تو. یکی رسید به شیخ و گفت که کو رحم خداد، اینجوری دارن دشمنای جبر بیدین دارن مسلمان را اینجور میکشن، خدا هم که انگار نه انگار، از کوی خدا که برای دوما مسلمان کمک کنه. اگه نجم الدین کبرا را مغولا بهش خبر دادن که تو آزادی بیا برو، جواب داد من با این ملت زندگی کردم، با همین ملت هم میبیرم، جنگیده کشتم شد. اما جمله را دقت کن، همچه که طرف بهش گفت که کو رحم خدا، کو آخه رحمت خدا به مسلمان، گفت خدا قناش وزیدن گرفت. همین رفته از کشتن، یعنی خدا میخواد بگه من اصلا شما بوده نبوده دون برای من هیچ فرقی نمیکنه، من نیاز به شما ندارم. این که مسلمان رو میبره بهش، کفار رو میبره جهنم، که بحث جدا از هم. یعنی ایشون اینجوری میبینه که خدا قناش وزیدن گرفته. امام رحمت الله علیه با اون زحمات یاد خداش باعث شد که دیدید هر کی دیگه بود بالاخره جرأت نمیکرد. یکی از حمله ها، من در جریان مختصرش بودم، خیلی ما کشته دادیم جریان رمضان، عملیات رمضان، خب ولی دیدیم که خیلی ها فکر کردن وای حالا چی میشه. وقتی کسی تمام عالم را آیات الهی ببینه، دیدید که امام بقیه که دست تو جنگ نداشتن، شاید هم اصلا این بسیجی ها را اینقدر که امام دوست میداشت، یه میلیاردیوم هم دوست نداشتن، دادشون در اومده بود. امام که بیشتر اینا را دوست می‌داشت و شهادت هر کدوم اینا براش بسیار سنگین بود، دیدین میگه چیز دیگه میدید، یه چیز دیگه میدید. حالا میخوام من این تاکید کنم، خیلی هم مهم است که یاد دائمی خدا ناخودآگاه نتایجی به ما میده که اصلا ما فکرش نمی‌کردیم، رفع حجاب میکنه، بصیر میکنه. دیگه اینا باید وقت گذاشت. همه هممون چه اینجا هستیم میگم نه دیگه میخوام یاد خدا باشه، اینا میگن بالقوه. ولی وقتی میریم تعبیر رو در بازار در روزمرگی یادمون میره، میگه توی روزمرگی یه کاری کنی یاد خدا غلبه کنه به لطف الهی، بعد اون بصیرتی که میخواد گیر میاد. حالا این یه نتیجه شه، تا جایی که حق را در تجلیات شهود کنه، فقط حق میبینه در صحنه، به اون معنایی که اونایی که میبینن میبینن. ما از دور نشستم نه نمیفهمیم قضیه چیه، بعد یه جوری تفسیر میکنیم که فکر کنیم چیزی نیست. مثل بعضی هایی که نمیفهمن ارتباط با وجود مقدس حضرت امام زمان یعنی چیه، بعد یا هر ادعا میکنن که آقا ما امام زمان دیدیم، بعد همین گفتنش معنیش اصلا نمیفهمه یعنی چیه. دکونه، یعنی اصلا همین گفتنا بدونیم که نشونه اینه که اصلا هیچ نمیفهمه. اینجوری که نیست که این که فرمودن که به این راحتی نباید این دنگ و فنگا رو راه بندازند و شما اونا، یعنی اصلا دستگاهش یه چیز دیگه، سیستمش یه چیز دیگه. یاد خدا به اون معنایی که انسان آروم آروم وارد این مسئله بشه، نگذره قلبش غفلت پیدا کنه. بعد این که میفرماد تا جایی که حق را در تجلیات ببیند، خب اون نصیبش میشه. بعد میفرمان و نهایتا رفع حجب کلی بشه، که به این میگن فتح الفتوح. فتح الفتوح، فتح الفتوح که مالی کس نیست، مالی همین مالی اویس قرنی هست، اویس قرنی. یعنی وقتی حضرت امیرالمومنین شرط میکنن با اصحابشون که من 100 نفر میخوام که پاکار فقط من به جنگ، از این همه لرکت شیعیان نابی بودن دیگه، 99 تا پیدا میشه، از آن میگن 100 تا. بعد از آن منتظر بشه اون یکی دیگه شم داره میگن اویس قرنی در قرن یمن. بعد من یه جوان یه آدمی حالا یه لباس هم تو به خودش پیچیده، یه نمدی تو روایتی نتا من نمیدونم منظور چیه، آومه بلند شده سومدیس اویس قرنی توی جریان صفی. خب این که امام میبینه و اونم میفهمه که داره میاد صدامی بشه، یادم نیست یکی از راویاس میگه که شنیده بودم خیلی قشنگ است اینا، که اویس این روزا اینجاست، هنوز به حضرت نپیوسته بود، گفت گشتم دم داره قسم میکنه. آنی ببین اینکه من حرف زدم اسمم رو گفت و بام صحبت کرد و گفت چی میخوای؟ گفتم میخوام باد باشم. گفت نمیشه بام باشی، یه روایت بد میدم بگیره برو و من کار دارم. گفت مثلا نمیدونم اومدید اینجا چی کار چی؟ ما اینا در کجا سراغش داشتیم؟ در یمن. حالا بلند شده اومدید در عراق به سمت نزدیکای کوفه بود جنگی. این که انسان متذکر یاد حق بشه و اون وقت همون تعبیر فتح الفتوح دیگه همه چی رو حق ببینه، یه مقامی است که با یاد حق آروم آروم با همین آدم ها، یعنی اینجوری نیست، خودتون دیدین دیگه. امام رحمت الله علیه به روحانیون یه بار میفرمودن که فردا از این خجالت چی کار میکنی که اینا که پا منبردون بودن جلوتر از شما. این حرف خیلی خوبه. خودتون هم توی انقلاب مردم واقعا خیلی ها جلوتر بودن، خیلی جل و اینا انکشاف دارن، مردم متدین انکشاف دارن، یعنی چیزایی میفهمن که خیلی درس خوندن نمیفهمن. این یاد حقی همچی کاری ازش میاد. این نیست که من پرزم شیطون ما را بگه که خب آره این حرفا یقیقا مال ما نیست، مال کیه؟ هر کی به جایی رسید با همین ها رسید، به همین آدم های گمنام غیر مشهور اینا هم که یه کارایی کردند به جایی رسیدن. خودتون میدونین دیگه که حالا داستان داره که یکی از اساتید میگه که هر چه تلاش کردم که از مرحوم آیت الله شیخ انصاری اجازه اجتهاد بگیرم نمیده. گفت آقا نقص داریم. گفت نه، پس با من خواهم برم تو فلان شهرستان کار کنم، اجازه اجتهاد شما راحت تر منو به کمکم میام. بعد گفت آقا هر چی میخواید بدی، اجازه اجتهاد نمیده، بخواید یه چی بده. ایشون اجازه گرفتن مثلا خمس و سرمایه اینا داده بودند و ایشون چه بالاخره دست برده بود توش، یعنی همون امضا دست برده بودن توشون. بعد اومده بودن تو اون شهر حسابی کارشون گرفته بود. حالا من اسما رو بلد نیستم، آیت الله عراقی توی زندگی نامه شون نوشتن. بعد خب میاد و حسابی هم کارش میگید، میلیم پینه دوزه که آدم خیلی متدین مسجدی است، نه به این سلام میکنه نه پشتش میاد نماز میخونه. مردم میدونستن این یه روی خلاصه بهش گله میکنه که آخه آقا شما چی از ما دیدیم؟ ما شما هم که آدم متدینی، میگه از تو تهمت به یک مجتهد بزرگ دید. خیلی عصبان بهش میگه یه چه دست برده تو اجازه شیخ انصاری همون برای تو ارزش داشت. آقا زود خب اونم آدم حسابه ده، بالاخره فکر کردید اینطوری کار درستر میشه، زود جمع میکنه ده خودشا از اون شهر خارج میکنه ده توبه میکنه ده این حرفا. حالا این پینه دوزه کیه؟ خب ما باید باشیم، شیطان یه کاری میکنه که نگذارید ما امیدوار بشیم که به فتح الفتوح میرسیم. یعنی یاد حق نتیجهش اینست که آدم دیگه خدا رو در همه جا میبینه، وقت هر جا خدا رو ببینه، وقت غیر خدا که باطله سر میبینه. مگه شما دلتون نمیخواد ببینیم چی باطله؟ برای حرف بنده کدومش حقه کدومش باطله؟ اگه حق رو بشناسیم وقت باطلش هم میشناسیم. این آخرین جمله اون باشد که این آیه رو میخونم ببینید چه تفسیر قشنگی بلد این دیگه. سوره آیت سوره بقره آیت الکرسی، الله لا اله الا هو الحی القیوم، چرا لا تأخذه سنه ولا نوم. خداتشون این توجه هست، نه خدا که چرت و خواب نداره، یعنی غفلت در ذات احدی نیست. حالا که ذات احدی بی غفلت هست، قبلش گفت حی القیوم، بهش میگن احاطه قیومیه. خداوند چطوری هیچی ازش پنهان نیست، حضور است. چرا؟ چون هیچ گونه چرت و خوابی نداره. میگه خدایی که قلب آروم آروم کمترین غفلت رو پیدا کرد، بیشتری احاطه قیومیه رو پیدا میکنه. یعنی رابطه اول آیه را تا بعد آیه فرمان، علت این که خداوند میفرماد الله لا اله الا هو الحی القیوم، چون بعدش گفته چرا؟ برای اینکه چرت و نامی در ذات احدی نیست، توجه محض است. نتیجه میگیرن هر قلبی به اندازه‌ای که در حضور است در احاطه قیومی است. وقتی این جمله دیگه انشاءالله روش عزیزان فکر کنه، بنابراین کاری از کاری بازش نمیدارن. شما که مشکل من شما این نیست، حالا شما کمتر من بیشتر، یه کار میکنی یاد خدا میشه. میگه اگه این حضور غلبه کرد، احاطه قیومیت در حدی نصیب انسان میشه، بیداری نصیب انسان میشه، کاری از کاری بازش نمیداره. خدایا به حق پیامبر یاد دائمی خودت رو در قلب ما مستقر بگردان. اصلا الله علی محمد و آل محمد.